بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في التخطئة والتصفيب جهت چهارم از جهات بحث در اجتهاد و تقلید، مسئله تخطئه و تصویب که عامه قائل به تصویبند ولی شیعه قائل به تخطئه هست. در مقدمه بحث به عرض برسانم که خلافی ظاهرن بین عقلای عالم نیست در اینکه احکام عقلیه درشون تصویب راه نداره. احکام عقلیه که عبارتن از اون چی عقل بدان حکم میکنه و بدان مستقله، این احکام یه امور واقعیه است که تغییر پذیر نیست. خواه عقل بون راه پیدا کنه یا احیانا عقل به خطا بره. در این جهت هم فرقی نیست بین احکام عقلیه مستقله، یعنی احکامی که عقل بدان مستقل است و نیاز به شیء دیگری نداره، و یا احکام عقلیه غیر مستقله که نیاز به یک مقدمه غیر عقلی داره. مثال اول که احکام مستقله عقلیه باشند از قبیل اینکه ممتنع است اجتماع نقیضین، یا ممتنع است ارتفاع نقیضین، و یا ممتنع است اجتماع ضدین، و یا ممتنع است اعاده معدوم، و یا ممتنع است که در این جهان دو خدا باشه. این امور اموری است که از مستقلات عقلیه اند. قسم دوم از قبیل امتناع اجتماع امر و نهی، یا از قبیل حکم عقل به ملازمه بین امر به شیء و امر به مقدمه آن، که تر نتیجه نیازمند به وجود یک شیء دیگری است به نام امر و نهی مولوی، که بعد از این امر عقل مستقل به امتناع دو شیء امر و نهی در طبیعت واحده. یا پس از اینکه مولا امر کنه به شیئی، میگیم عقل مستقل است به ملازمه با امر به مقدمه اون شیء. اینها رو میگن مستقلات غیر احکام عقلیه غیر مستقله. به هر حال در عقلیات خواه قسم اول که عقلیات مستقله باشه و یا قسم دوم که عقلیات غیر مستقل اند ظاهرا خلافی نیست که نظرات همه مطابق واقع نیست و تصویب در او غلط، زیرا واقعیت ها به تفکر افراد یا به قیام دلیل عوض شدنی نیست، ولی اگر فرض کردیم که قائل به امتناع نقیزین و اجتماع نقیزین هر دو صواب باشه، لم یستقر حجر علی حجر، این لازمش اینه که واقعیت ها محال باشه در عالم، در عالم نقیزین جمع بشن یا اینکه زدان با هم جمع بشن، و حال اینکه محال شدنی نیست. آلی مرحوم استاد می‌فرمود نسب الی بعض العامه کنها حتی در مستقلات عقلیه، این در احکام عقلیه مطلقا، اونجا نیز قائل به تصویب شدن، اما لم نعرف القائل به، ولی به هر حال از واضحات است که امور مستقله عقلی که یکی از مهمترین ابزار معرفت و شناخت عقل است، ممکن نیست که همه تمام نظرات مختلف همه حقیقت باشه، چون که جهان هستی واقعیت ها به تفکر افراد عوض نخواهد شد. برابر این سخن در احکام عقلیه نیست، اینجا جای تخیل تصویب نیست، بلکه کلام در احکام شرعیه هست، یعنی اون چی که خدای متعال به وسیله انبیاء بزرگوارش به عامه مردم ابلاغ کرده، آیا در اینها تصویب راه داره؟ یعنی هر مجتهدی که به حکمی برسد به تخیل اینکه این حکم الله واقعی است، آیا او به ثواب رفته و یا اینکه خیر احکام الهی نیز واقعیت های ثابتاتند که قد یصل الیه المجتهد فیکون مصیبا و قد لا یصل الیه فهم المجتهد فیکون خاطئا. ما شیعه بر آن باوریم که احکام واقعیه تغییر پذیر نیست، خواه مجتهد به واقع برسد فیکون مصیبا و یا به واقع حکم الهی نرسد فیکون مخطئا. اینجاست که به ما میگویند مخطئه، از اونجا که ما قائلیم مجتهدی که لم یصل الی الواقع یکون مخطئا. اما معروف است که عامه میگویند خطا در مجتهد نیست، به اون حکمی که مجتهد بدان رسیده است اون حکم واقعی مجتهده و احکام به حسب آراء مجتهدین تغییر میکنه. پس هر مجتهدی اونچه که به نظرش رسید اون صواب است و خطا در او راه نداره. بر این اساس است که به عامه میگویند مسببه مسببه و به ما شیعه میگویند مخطئه. اما ما شیعه که میگیم مخطئه، حرف ما یه حرفیست علی القاعده. ما میگوییم واقعیت ها تابع قیام طریق و نظر مجتهد ابدا نیست. واقعیت ها واقعیت هایی است که در این عالم هستی وجود داره، منتها گاه انسان به واقع می رسد با جهد و کوشش و فعالیت و گاه به واقع نمی رسد. همچنان که در امور تکوینیه واقعیت ها ثابتات هستند، گاه شخص به او میرسد و گاه نمیرسه، احکام الهی هم یک دستوراتی است واقعیه که ناشی از مصالح و مفاسدی است، چون که علی ابن موسی الرضا علیه السلام در اون روایتی که در مورد مأکولات مشروبات وارد شده تبیین میکنه که هیچ شیئی را خدا بدون مصلحت تجویز نکرده و هیچ حرامی را بخواد بدون مفسده و فساد حرام نکرده است. گرچه بیان امام در خصوص مأکولات و مشروبات آمده، اما از نظر عدلیه که ما شیعه جزء عدلیه هستیم میگوییم خداوند متعال هیچ حکمی را بدون منشأ انشاء نفرموده، عبس خدا شیئی را حرام نکرده و بلا علت و بلا موجب شیئی را واجب نفرموده. پس این مصالح و مفاسد یک امور واقعیه ایست، منتها گاه عزلا گاه این مصالح و مفاسد در متعلقات احکام ولا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما. اینها بدند و بعد کسی که مرتکب بشه مرتکب اسم شده. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس لکن اسمهما اکبر من نفعهما. پس از دیدگاه ما شیعه که براسی بر طبق عقل هم حرف میزنیم، میگیم احکام الهی ناشی از مصالح و مفاسد نفس الامریه است و نفس الامر تغییر پذیر نیست، خواه خواه مجتهد به اون واقع برسد که میشه مسبب و صائب، و اگر به واقع نرسی میشه خطا. حالا در خطا معذور است یا غیر معذور سخنی است که جای خودشه. گاه هم بد نیست اینم بدانید، گاه هم گفتن مصلحت و مفسده یا مصلحت در نفس انشاء حکم واقعیه، ممکنه در متعلق اون مصلحت نباشه ولی در خود حکم و انشاء حکم مصلحت باشه. میگویند مثلا اینکه خدای متعال در زنا اعتبار شهادت چهار شاهد اون هم به رؤیت کلمیل فی المقبله اعتبار کرده، این برای این است که خود این حکم درش مصلحته و الا ندیدن افراد، چون پیش نمیاد عادتا که چهار نفر در آن واحد ببینن کلمیل فی المکحله. حالا به هر حال از دیدگاه ما شیعه احکام واقعیه برخواسته از مصالح و مفاسد نفس الامریه است که گاه در ذات متعلقات و قلیلا ما ممکنه در خود حکم این مصلحت باشه، و بر این اساس میگوییم اذا وصل المجتهد الى الواقع فيكون مصيبا و اذا لم يصل اليه فيكون خاطئا. پس به ما میگویند مخطئه، چون که ما میگوییم قیام طریق واقع را تغییر نمیده، کسی که به خطا رفته خطا رفته ولو طریقی قائم به او شده باشه. طبعا فضلا نظر ما بر طبق عقلم هست، علاوه بر او این همه ادله‌ای که در احکام وارد شده همه این ادله مطلق است، مقید به علم نشده. اگر می‌فرماید الماء طاهرون چه بدانی آب است چه ندانی، این حکم بر ما بار شده. یا اگر فرمود البول و القائت و نجسان، این اطلاقش شامل است چه نسبت به عالم به بولیت و قائتیت و نجاست و عدم نجاست و چه نسبت به جاهل. کلیه ادله ما که در احکام وارد شده اند کلیه ادله مطلقند الا اونجا که علم جزء طریق شده، جزء موضوع شده که بحث ما در مسئله قد خونده ایم. گاهی ممکن است علم جزء موضوع حکمی بشه، اما معمولا احکام روی موضوعات واقعیه در شریعت رفته و پیوسته مطلقاً یعنی مقید به علم نشده. پس مقتضای اطلاق اشتراک احکام بین عالم و جاهل. لله علی الناس حج البیت من استطاع، هر کس مستطیع حج بر او واجبه. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل سواء علمت ام لم تعلم. پس هم ادله احکام ما مطلقاتند و هم مقتضای برخواست شدن احکام از مصالح و مفاسد باز اشتراک بین عالم و جاهل و هم بر اشتراک بین عالم و جاهل اجماعات وصلت الى حد التواتر. آری در اینجا شیخ بزرگوار انصاری ادعا می کنند که قامت تواتر بر اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهله، اما چنین مسی که وارد شده باشه به خصوص بر اینکه احکام مشترکاتن بین عالم و جاهل، استاد می‌فرمود ما ندیدیم چنین ادله که به نسخ ها بین عنوان اشتراک وارد شده باشه، مگر اینکه مقصود ادله است که فرموده انما الامور ثلاثه بین رشده و بین غیه و شبهات بین ذلک. این ادله که میگه برخی هم مشتبهاتن، و اگر واقع تابع نظر مجتهد باشه که مشتبه نداریم، پس این دلیل بر اینی که واقعیت ها ثابته منتها گاه بیان است و گاه مشتبهه. پس به این دلالت التزامیه این روایات که هم شیعه متعددا نقل کرده ام و هم عامه، بگیم این روایات به دلالت التزامیه نیز دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. به هر حال نظر ما شیعه روشنه، اما در قبال ما شیعه معروفه که عامه قائل به تصویبند و میگویند اونچه که وصل الیه المجتهد این حکم الله است در حق خود او و حق مقلدین او. جز اینکه اون چه منسوب به عامه است باز دو نظریه، نظریه اول این است که اصلا خدای متعال حکمی نداره، بلکه انشاء خوب بعد از وصول مجتهد میکنه. آنگاه که مجتهد بعد از جهد و کوشش و استفراغ الوسع به حکمی رسید، خدای متعال همکنون بر طبق ما وصل الیه المجتهد حکمی را جعل میکنه. پس واقعیتی قبل از نظر مجتهد وجود نداره حتی در مقام انشاء. اما این نظریه از بس مفتضح است که مما تزهک به السکلا کل من النام ینسبه الی جمع من مخالفیهم فی النظر. معروفه که اشعری ها به این مبنا قائلند، اما این نظریه انصافا خیلی مفتضحه، زیرا اولا مستلزم خلف، چون که از یک طرف میگیم این ادله طرقند به احکام، و اگر حکمی نباشه طریق مادامی که زود طریق نباشه که غلطه، بلای اون طریق اونیست که یوسل نا الالواقع، معنا نداره که ما بگیم حکمی نیست و در این حال طریق بر حکم قائمه. پس این اولا خلفه و ثانیا مستلزم دوره، و اگه بنا شد که اول طریق باشد و بعد حکم باشه، پس میگیم تا حکمی نباشه که طریق قیامش غلطه، و تا مادامی که طریق نباشه و حکمی وجود نداره، پس کل منهما یتوقف علی الاخر، و این همون دوره. لذا چون این نظریه خیلی نظریه سخیفی است، چندان مصرحی نداره. من از دوستان و فضلات آزاد دارم که حتما یه مراجعی به کتب عام میکنن، اگر انشالله کسی برای ما نظرات ایشون را در این رابطه بیاره خیلی ممنون میشیم. خب حالا این یک نظریه، اما نظریه دومی که منسوب به عام است آن است که میگویند خیر، احکام واقعی انشاء شده و پیامبر مکرم هم به مردم ابلاغ کرده، یا احیانا مجال نکرده و ممکن این حکم منشأ به وسیله رسول گرامی ابلاغ به مردم نشده، بلی احکام منشآت الهی واقعیت های ثابتند، الا اینکه فعلیت حق، یعنی اون که بالفعل وظیفه عملی عبد، فعلیت حق دائر مدار قیام دلیل عند المجتهد. اگر دلیلی که نزد مجتهد است قائم شد به همون حکم منشأ، اون حکم انشائی وظیفه فعلی میشه، ولی اگر قائم شد به خلاف منشأ، حکم منشأ تبدل پیدا میکنه به معدای طریق و وظیفه فعلی مکلف معدای طریق میشه. مثلا فرض کنید روز جمعه حکم الله منشأ عبارت از وجوب صلات جمعه بوده. حال اگر طریق قام بر وجوب صلات جمعه نزد مجتهدی به نام حسن بصری، این حکم منشأ برای او وظیفه فعلی خواهد شد، و اگر نزد واصل ابن عطا طریق قائم بر وجوب صلات ظهر شد، میگیم حکم فعلی واقعی واصل ابن عطا وجوب صلات جمعه میشه، جز صلات ظهر میشه. پس واقعیت ها در مقام فعلیت به قیام طرق متبدل میشه. این نظریه منسوب به معتزله هست و فی نفسهی امر محالی نیست که بگیم بله بر حسب وظیفه فعلی در مقام فعلیت حکم قیام اماره دخیله. این استحاله عقلیه همانند قول اول نداره. اما انا لکم به اثبات زاله که بگیم مقام فعلیت حکم دائر مدار قیام دلیله. خب پس روشن شد با این بیان ما که ما شیعه قائل به تصویبیم و عامه ما شیعه قائل به تخطئیم و عامه قائل به تصویبند. خب حالا که قائل به تصویبند، اما دلیل تصویب چیه و به چه دلیل این حرف ها را زدن، اون دیگه فعلا مجالش نیست. البته فقط اشارتاً عرض کنم اینها قائلن به حجیت رأی از یک طرف و بعد به حجیت قیاس از طرف دیگر و سرانجام به حجیت استحسانات عقلی و عمدتاً هم استناد می کنند که پیغمبر اکرم به معاذ بن جبل که وقتی خواست بعثش کنه به یمن بهش فرمود به چه حکم می کنی؟ به کتاب الله. اگر نبود به سنت توی پیغمبر، اگر نبود گفت به اجتهاد و رأی خودم. و رسول گرامی تصویب کرد برکه دست به دعا بلند کرد که الحمدلله الذی جعل در امت من مثلا چنین کسانی را، و بعد به این استناد کردن. گرچه خود بخاری در تاریخ خودش گفته این دلیل و این روایت ضعیفه و مستند درستی نداره، که انشاءالله فردا اش بحث خواهم کرد که این حدیث از نظر یک اولعونی فقط در حدیث قرار گرفته و راوی اصلی از معاذ اویه، و این هم توثیق حتی در کتب عامه نشده. به هر حال دلیلشون هم بر عرض کنم تصویب، یکی همین رأیه و میگن رأی حجته، و بعد هم قیاس استحساناتی که بعداً به مستندات اونها اشاره خواهیم کرد انشاءالله تعالی. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد و دو نظریه روشن شد، بعد میرسیم به اینکه شما انشاءالله اگر مجالی کردید مستندات عامه را در اجتهادشون فحصی کنید و برای ما بیارید. البته اگر میل دارید به کتب اصل مراجعه کنید، کتاب ارز کنم مستقصای غزالی هست و بعد هم کتاب ابن قیم و ابن حزم، و عرض کنم حضورتون که اگرم نشد مقالاتی که در این رابطه نوشته شده بررسی کنید، اونها ممکنه آدرس ها را داده باشن. میخوایم حرفی به نام نسبت بدیم، مستندتر باشه بهتره. اینا نسبت به احکام واقعیه شد، اما احکام ظاهریه، احکام ظاهریه عبارتن از اون وظائفی که به حسب قیام حجت مجتهد به او میرسه. اینه میگن حکم ظاهری. حالا خواه گاهی حکم ظاهری مطابق واقع است و گاهی مطابق واقع نیست، اما حکم ظاهری همیشه درش قائل به تصویبیم و در حکم ظاهری قائل به تخطئه نیستیم. باز یادتون نره که روش فکر بکنید، برای اینکه در احکام ظاهریه تغییر ناشی از تبدل موضوعه، اگر موضوع متبدل بشه دیگه حکم حکم واقعی است بر حسب موضوع متبدل شده. انشاءالله روش بحث بررسی کنید که فردا بهتر توضیح بدم. والحمدلله.